بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با عنوان ملاقات خوبان. زمان پیاده روی 40403. مکان مدائن بارگاه مقدس جناب سلمان محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. در شهر مدائن هستیم، در محضر نورانی حضرت سلمان سلام الله علیه. امروز ما الحمدلله به یکی از آرزوهای عمرمون رسیدیم که زیارت جناب سلمان بود. خیلی خدا رو شکر میکنیم، خیلی خوشحالیم الحمدلله، و انشالله که همه مورد عنایت و توجه این شخصیت بی نظیر جهان اسلام باش. حالا نکاتی رو در مورد جناب سلمان عرض بکنیم از باب یاد بود این شخصیت و توجه به این بزرگوار. خب حرف در مورد ایشون خیلی زیاده و وقت کمه، با این فرصت کم در مورد ایشون نمیشه خیلی چندان صحبت کرد. انشالله حالا توی مقاطع دیگری بیشتر با دمونیشون صحبت کرد. البته سابقا هم جاهایی صحبتهایی شد، یه جلسه یه بحثی بود علی سلمان میسازد و مباحثی از این قبیل که جلساتی در مورد حضرت سلمان سلام الله علیه مطالبی عرض کرد. در روایتی داره مرحوم شیخ صدوق هم در امالی نقل کرده که راوی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم، عرض کردم به حضرت ما اکثر ما اسماء منک یا سیدی ذکر سلمان الفارسی. آقا چقدر من میبینم هی شما یاد سلمان فارسی میکنید. به کی میگه؟ به امام صادق علیه السلام. ببینید خیلی عجیبه، اصحابش خود شده به قول ما که انقدر امام صادق یاد سلمان میکنه. حضرت فرمودن لا تقول الفارسی، اولا که نگو سلمان فارسی، بلکه قول سلمان المحمدی. اللهم صل علی. خب این خیلی حرفه، نسبت دادن پیغمبر به نبی اکرم، مثل خود اهل بیت که امام حسن امام حسین اینا همشون در واقع به پیغمبر نسبت داده میشن، سلمان هم این شکلیه به پیغمبر نسبت داده میشه. بعد فرمود که اتدری ما کثرت و ذکری له، میدونی چرا انقدر من یاد سلمان میکنم؟ گفتم نه. فرمود لثلاث خلال یا ثلاث خصال، به خاطر سه تا ویژگی که سلمان داشت. اولیش ایثاره، خیلی اینا برای ما درس. از خود ایشون بخوایم، اینجا در محضرشون هستیم، انشالله نظر بکنن، کمک بکنن ما هم اهل این ویژگی ها بشیم، به اون مراتب عالی برسیم انشالله. ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علی هوا نفسه. اولین ویژگیش این بود که خواست علی رو بر خواست خودش ترجیح میداد. خواست سلمان فانی بود، مندک بود در خواست امیرالمؤمنین. خب خواست امیرالمؤمنین هم چیزی جز حق مطلق نبود دیگه. الحق مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی. این ویژگی اول جناب سلمان. ویژگی دوم و ثانیه حبه للفقرا و اختیاره اياهم على اهل الثروه والعدد. خیلی فقرا رو دوست داشت و فقرا رو به اونایی که سرمایه‌دار بودن و امکانات داشتن و اینها ترجیح میداد. و ثالثه حبه للعلم والعلماء. ویژگی سومش این بود که خیلی عاشق علم و علما بود. بعد فرمود ان سلمان کان عبدا صالحا حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. سلمان عبدی بود که صالح بود، حنیف بود، مسلم بود و مشرک نبود. در روایتی هم داره در تمام عمرش یک لحظه مشرک نبود و غیر خدا سجده نکرد. عمر ایشون رو هم از 250 سال تا 350 سال گفتن سن جناب سلمان. خب روایت دیگه هم در مورد ایشون هست، مطلب چون خیلی زیاده من خیلی مختصر تون مطالبی رو در مورد ایشون عرض بکنم. این شخصیت استثنایی، خب در قله است جناب سلمان، میدونید دیگه. آقای بهجت رضوان الله علیه میفرمود، ازش پرسن آقا نماز مثلا حضور قلب در نماز چیه؟ میفرمود کمترین حضور قلب همینه که بدونه چی داره میگه، بالاترین حدش رو بعد از سلمان پرسید. آقای بهجت میفرمود، یا میفرمود که در قیامت همه ما میفهمیم میتوانستیم سلمان شویم ولی اختیاراً سلمان نشد. خب در فضایل ایشون اون نسبت ایشون با پیغمبر اکرم که عایشه میگه انقدر پیغمبر با سلمان خلوت داشت که ما دیگه مثلا حس حسادت گونه ای مثلا نسبت به سلمان داشتیم که مثلا یه جورایی مثلا حسمون اینه که داره از وقت همسرانو پیغمبر میگیره، انقدر خلوت با پیغمبر داشت. نسبتش با امیرالمومنین، نسبتش با حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت زهرا فرستادن دنبالش، فرمودن من سه تا ملک رو دیدم، یکیشون به نام ذره، یکی به نام مقدوده، یکی به نام سلما، و اینها ذره همسر بهشتی ابوذر بود، مقدوده همسر بهشتی مقداد بود، سلما همسر بهشتی سلمان بود. و در روایت هم داره که بهشت مشتاق سه نفر یا چهار نفر، هم سه نفرش رو داریم هم چهار نفرش، که یکیش جناب سلمان، بهش مشتاق اینها. اینا چه مقام و عظمتی دارن، چه آیتی از آیات الهی هستن که بهش مشتاق سلمان، بهش میخواد سلمانو ببینه. آینه تمام نمای امیرالمومنینه، آینه تمام نمای خداست، آینه تمام نمای پیغمبره. بهشت مست از حضور سلمان. ببینید چه شخصیتیه واقعا، یعنی ما نمیدونیم الان کجا نشستیم در کنار چه دریای پیغمبر. فهمون بحر لا ینزح، دریایی است که تمام نمیشه، یا در تعبیر دیگه لا یدرک، امیرالمومنین فهمون درک نمیشه. علم علم الاولین والآخر، علم اولین و آخرین رو میدونه. فهمود امیرالمومنین من محدثی بودم که پیغمبر منو تربیت کرد، سلمان محدثی بود که من تربیتش کردم. یعنی نسبت سلمان با امیرالمومنین، نسبت امیرالمومنین با پیغمبر، خیلی اصلا اینا قابل فهم نیست، هیچ چی نمیشه فهمید از این کلمات. مقام این شخصیت فوق‌العاده واقعا، و چون به هر حال یه نسبتی هم ما با این بزرگوار داریم از جهت هم شهری بودن و هم محل بودن و هم کیش بودن و اینا، هم منطقه بودن، به هر حال یه تعلق خاصی هم. از اینجا سلمان فارسی نمیگن دیگه، همه سلمان محمدی زدن، ولی ما به نام سلمان فارسی میشناسیم ایشون. حالا فیلمش هم دارن میسازن، سریال ایشون رو بعد مختار ساخته بشه، خب خیلی الان ایرانی شاید به تعداد انگشتان یک دست نباشه در این حرم. بعد اینکه ساخته بشه اینجا خیلی شلوغ خواهد شد مثل داستان مختار، تازه مردم کمی با جناب سلمان آشنا خواهند شد. در قله اصحاب پیغمبر جناب سلمان بعد امیرالمومنین، اون شخصی که نفر برتره سلمانه، که حتی ابوذر نمیدانست سلمان تو چه مرتبه ایست، که اگر میدانست سلمان چه حقایقی در قلب نازنینش هست او هم تحمل نمیکرد و میکش سلمان. اینا روایات ماست. خب خیلی مقامات عجوب و غریبی در مورد جناب سلمان مطرحه، و ایشون در ایران به دنیا آمده. روایتی هم داریم میگه پیغمبر فرمود از آخر زمان این هم منطقه های سلمان برخی آیات رو به اینها نسبت داد که مثلا اگه شماها قد ندونید خدا کسایی رو میاره که تو ملائکون و امثالکم، اینها مثل شماها نخواهند بود. که تو بعضی روایات داره پیغمبر زدن به شانه سلمان، فهموندن که این هم قبیلهی های سلمان هست. سلمان رو بیشتر اقوال بر اینه که اهل اصفهانه، منطقه جی اصفهان، ولی حالا منطقه کازرون و جاهای دیگه هم احتمال رام هرمز و اینها هم احتمال داده شده، ولی بیشتر همون منطقه روستای جی اصفهان رو گفتن. پدرش زرتشتی بود و نام مبارک ایشون روزبه بود یا ماهبه بود، که روز و ماه و سال و اینها. و اسامی پدرش و اجدادش و اینها، بدخشان اسم پدرش بود، آذر حبسس یا آذر جسس که همون آذر گشنسب یا گشنس باشه، باز فرزند مرد سالار، اینا اسامی اجداد جناب سلمان. و گفتن که ایشون زرتشتی بوده اول، بعد مسیحی میشه. خیلی عجیب، یکی از چیزایی که در شخصیت جناب سلمان خیلی عجیبه این آتش و حقیقت جویی ایشونه. پیغمبرم در مورد ایشون فرمود که لوکان هذا الدین فی الثریا لنا له سلمان، اگر این دین در ثریا همو سلمان بهش میرسید. سلمان دنبال پیغمبر را افتاد. از عجایب اینه، یعنی شاید دیگه ما در طول تاریخ این مدلی نداشته باشیم، من تو ذهنم نمیاد کسی که خود او پاشد رفت گشت و گشت و گشت تا پیغمبر رو پیدا کرد. این همه پیغمبر رو دیدن هدایت نشدن، این همه معجزه دیدن هدایت نشدن. سلمان رفت اول پا میشه میره منطقه شام، اونجا توی مسیحیا زندگی میکنه، تو کلیسا و اینها، و در پی حقیقت و دین حق و اینها، و با پیغمبر اکرم آشنا میشه و پا میشه میاد در حجاز. و خدمت شما عرض کنم که خودش رو به پیغمبر میرسونه. البته اول برده بوده جناب سلمان، که خودش هم تعابیری داره که من کنت عبدا فاعتقنی الله به محمد، من برده بودم که خدا منو با نبی اکرم آزاد کرد، من کنت وضیعا فرفعنی الله به محمد، من پایین بودم خدا منو بالا برد به پیامبر. خب عبدی بود پیغمبر، با یه تدبیری یه چیزی فهمودن، یه مدلی مکاتبه کردن با صاحبش که بتونه آزاد بشه. 400 تا نخل باید میکاش و روش میداد، که اینم از اعجاز پیغمبر بود که این نخلا خیلی سریع روش کرد و سلمان تونست آزاد بشه. و این داستان مسلمان شدنش هم که ایشون میدونست، دنبال بود دیگه که پیغمبر رو پیدا بکنه، میدونست که پیغمبر کسیه که صدقه نمیگیره، هدیه برای قبول میکنه. بین دوتا شونه پیغمبرم مهر نبوت، و اومد پیغمبر رو همون سال اول هجری هم جناب سلمان خودش رو به پیغمبر رسوند. این ایام که هستیم، ماه صفر، ایام سالگرده جناب سلمان، 8 صفر رو گفتن رحلت حضرت سلمان. عرض کنم که اومد خدمت پیغمبر در منطقه قبا، یه مقدار خرما به عنوان صدقه داد، دید که پیغمبر اینا رو دادن به اصحاب نخوردن. بعد یه مقدار خرما بعدن تو مدینه به پیغمبر هدیه داد، دید که اینا رو قبول کردن. بعد یه روز هم اومد تو منطقه بقی، دنبال این بود که بین دوتا شانه پیغمبر رو نگاه کنه که چیزی نوشته یا نه. پیغمبر فهمیدن که این دنبال این که نشونه رو بینه، بین دوتا کتف رو نشون دادن که اونجا نشانه نبوت رو دید، و بوسید و خودش رو دست و پای پیغمبر انداخت و مسلمان شد. و خدمت شما عرض کنم که اون قضیه بردگی ایشون هم که باید 300 یا 400 تا، یعنی بین 300 تا 400 تا درخت خرمای زرد و قرمز باید به عمل می آورد، که خیلی طول میکشید، سالها طول میکشید، ولی تا کاش به اجازه پیغمبر نسعی روش کرد که سلمان آزاد بشه. لذا تا آزاد شدنش کمی طول کشید، تو جنگای اول نبود، گفتن بدر و احد رو نبود، با اینکه از اول هجرت مسلمان شد، از جنگ احزاب خودش رو رسون. خب نابغه ای بود جناب سلمان، یعنی هوشش یه هوش فوق‌العاده‌ای بود. همون جنگ احزاب وقتی که اومد، بازی جنگ رو کلا عوض کرد دیگه، طرح خندق رو داد به پیغمبر اکرم. همه مونده بودن چه شکلی برخورد بکنن، داخل شهر بجنگن، بیرون بجنگن، تن به تن بجنگن، که گفت ما یه چیزی به نام کندک داریم که عربیش میشه خندق. این پیشنهاد رو داد، پیغمبرم خیلی خوشش اومد، خندق رو کندن. از اون جنگ تا آخر همه جنگا رو کنار پیغمبر اکرم بود. هوش سیاسی بسیار بالایی داشت، که بعدها هم در زمان خلیفه دوم، وقتی این مدائن که پایتخت ساسانیان بود، اینجا که الان هستیم پایتخت ساسانیان، طاق کسرا پشتمون، ایوان مدائن، حالا اگه وقت بشه بریم هم خوبه، چون امیرالمومنین اونجا دو رکعت نماز خونده. عرض کنم خدمتتون که وقتی اینجا فتح شد، اول به حذیفه داد که حذیفه پشت سلمان آدم داشتونم نکاتی عرض میکنم انشالله. خلیفه دوم این منطقه رو بعد حذیفه فرماندار اینجا جناب سلمان بود. اینم نکته ایست دیگه، اینا همش جای تحلیل داره. جناب سلمان فرماندار خلیفه دوم بود، سلمانی که از مخالفین خیلی واضح و بیان سقیف است، از معدود اصحاب امیرالمومنینه که ذره کوتاه نیومد از حق ولایت امیرالمومنین. در همون روزهای اول هم سخنانی آتشینی داشت که تو این جلسات به وقت شام خطبه ایشون رو یه شب خوندیم کامل. با این حال وقتی بحث اسلام و حکومت اسلامی است، فرمانداری عمر ابن خطاب رو قبول کرد و فرماندار مدائن شد، مسئولیت پذیرفت تو سنین بالا که حالا خود ریاست ایشون داستانی داره با چه وضعی وارد شد، اونم اینجایی که پایتخت ساسانیان و ایوان کسرا و طاق کسرا و با چه وضعی سوار بر الاغ اومد و با یه آفتابه و یه حصیر و زیرانداز زندگی میکرد و یه اتاق یک نفره محل زندگیش بود که در حد ایستادن و خوابیدن ایشون جا داشت، محل عبادت. و اون قضیه حقوقش، حالا اینا رو تو بعضی جلسات گفتیم خیلی مفصله چون وقت نیست دیگه، حالا الان وقت نمیتونم اشاره کنم. حقوقش رو پیشاپیش برمی‌داشت که یه قضیه داره، گفتن تو عجیبه که تو اهل زهدی، این همه زهد، بعد اول سال حقوق کل سالتو برمی‌داری. گفتش که من حقوق کم سالمو برمی‌دارم، برمی‌دارم که در طول سال دغدغه معیشت نداشته باشم، همه دغدغم به عبادت باشه. بله بله، حالا اون باز یه قضیه دیگری است. و خدمت شما عرض کنم که اون قضیه که سیل اومد آفتابش رو دست گرفت، گفت من جز چیزی ندارم، نگرانی ندارم. نجل مخففون، نجل مخففون، اونایی که کم سبک بالن نجات پیدا کردن، من نگرانی ندارم. بله، حالا حرف تمامشون زیاده. بعد اینجا مقاومت میکردن مردم، اینجا دروازه فارس بود دیگه، این مدائن پایتخت فارس بود، پایتخت ایران بود در واقع، و خدمت شما عرض کنم که پایتخت ساسانیان بود. مردم مقاومت میکردن، سلمان اومد با اینها مذاکره کرد. اولا میخواستن شمشیر بکشن بکشن سلمان رو، انقدر خوب با اینها مذاکره و گفتگو کرد، خودشون درهای قلعه ها رو باز کردن، مسلمان ها وارد شدن استقبال کردن، و لذا دروازه اسلام آوردن ایرانی ها که از این ناحیه بود به واسطه جناب سلمان گشوده شد و همه ما مدیون جناب سلمانیم در مسلمانیمون، جدای از اینکه هم قبیله به حساب میایم با جناب سلمان، سبب مسلمانی ما هم جناب سلمان سلام الله علیه. و ایشون تو قضیه عقد اخوت، برخی گفتن با ابوذر پیغمبر عقد اخوت ایشونو بست، برخی گفتن با ابودردا بست، برخی گفتن با عمار بست. به هر حال ایشون تو قضیه جنگ خندق عرض کردم که جایگاه ویژه‌ای داشت، اولین کسی بود که قرآن رو به زبان فارسی ترجمه کرد و مترجم پیغمبر بود بین زبان فارسی و عربی، یعنی عربی‌ها رو به فارسی ترجمه می‌کرد، فارسی‌ها رو به عربی ترجمه می‌کرد، تا جایی که برخی گفتن یعلمه بشر، آیه قرآن دیگه، می‌گفتن اصلا پیغمبر حرفایی که می‌زنه سلمان بهش یاد داده. خیلی عجیبه، ببین مقام سلمان چی بود، یعلمه بشر، بعد ما اعجمی و لسان عربی مبین و عربی مبین، هم چی چیزی آیه شالو دقیق یادم نمیاد. بابا این اعجمیه، آخه این عربیه، چطور میشه که اون اعجمی عربی ها رو یاد بده؟ انقدر از جهت دانایی سرشار بود جناب سلمان که حتی اینجور تهمت زدن که پیغمبر حرفاشو از سلمان یاد میگیره، اینجور شخصیتیه جناب سلمان. و جز اون 7-8 نفر محدودیست که بر پیکر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خوندن شب دفن ایشون، و جز شخصیت‌های نادری است که امیرالمومنین علیه السلام از مدینه به مدائن آمدند با تیول عرض و پیکر او رو خودشون غسل دادن، کفن کردن، نماز خوندن و دفن کردن، که اینجا یه اون گوشه دیدین یه جایی بود اتاقک مانند، اونجا محل تجهیز و غسل سلمانه که امیرالمومنین روایتی هم داره، هم اهل مدینه نقل کردن هم اهل مدائن نقل کردن. اهل مدینه گفتن که دیدیم حضرت فرمود من میرم برای دفن سلمان، سلمان دیشب از دنیا رفت. اهل مدائن هم میگن یهو دیدیم کسی اومد برای دفن سلمان. قنبر هم که میگه حضرت به من فرمودن که راه بیفت. و قنبر یه نقلی داره، زازان یه نقلی داره، نقل‌های مختلفی داریم در مورد دفن جناب سلمان. و اونجوری که خاطرم هست امیرالمومنین گریه هم کردن در رحلت جناب سلمان. اون ابیات معروف رو هم روی کفن سلمان با انگشت مبارکشون نوشتن، وفات تو علی الکریم به غیر زادی، که خیلی معروفه، معمولا رو قبرها می نویسن. مهمان کریم شدم بدون توشه ای، همچین شخصیتی لقمان امت امیرالمومنین در مورد او فهمون. علم اولین و آخرین رو داره، تمام کتب انبیا رو در سینه خودش حمل میکرد سلمان. اینا تعابیری است که اهل بیت در مورد او داره. با این حال خب این مقام البته اوج مقام فنای جناب سلمان رو میرسونه. امیرالمومنین در مورد او گفتن که مهمان کریم شدن بدون توشه‌ای، که حمل ذات وقتی آدم مهمان کریم میشه من اقبح سیئاتی، که بدترین کار اینه که آدم وقتی داره مهمان کریم میشه چیزی با خودش ببره. مهمان کریم داره میشه فقرش رو باید ببره. به هر حال اینا همه در توصیف جناب سلمانه. و ایشون خب خود عرض کردم شیوه حکومتش، نحوه برخوردش با بیت المال تو مسجد، اینجا در مدائن تفسیر سوره یوسف داشت، ای کاش اینا ضبط میشد میمون حقایق و معارف خودش. در اون سخنرانی بعد از رحلت پیامبر گفت شما میدونید من این سینه من مملو و علمه، حرف من قبول کنید چی دارم بهتون میگم، که جز علی رو اگه حرف علی رو گوش بدید پرنده های آسمان حرف شما رو گوش میدن، ماهی های دریا حرف شما رو گوش میدن، ولی اگه گوش ندید بیچاره میشید. خلاصه شخصیت جناب سلمان شخصیت بسیار فوق العاده ای است. انقدر ممتاز بود که مهاجرین و انصار تو اون قضیه هم در کندن خندق بیش از همه کار میکرد، دو برابر بقیه کار میکرد، هم در ساخت مسجد پیغمبر بیش از همه کار میکرد، تا جایی که مهاجرین میگفتن سلمان از ماست، انصار میگفتن سلمان از ماست. حتی حذیفه هم همچین حالتی داشت. عرض کنم که حالا داستان حذیفه متفاوته، عرض میکنم شد پیغمبر فهموندن نه از شماست نه از اینا، سلمان از ماست، سلمان من اهل البیت. اینجا بود که پیغمبر فهموندن. خب خود این عبارت خیلی عبارت عجیبی است در توصیف جناب سلمان. عرض کنم خدمت شما که وفات تو علی الکریم به غیر زادی من الحسنات و القلب سلیمی و حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. این ابیاتی بود که امیرالمومنین روی کفن مطهر جناب سلمان نوشته. و خدمت شما عرض کنم که وقتی امیرالمومنین میومدن برای دفن سلمان، عمامه و زره پیغمبر رو پوشیدن، عصا و شمشیر پیغمبر رو برداشتن، سوار بر شتر پیغمبر اومدن برای دفن جناب سلمان. خیلی قضایا هست، خیلی روایات هست، خیلی داستان ها هست در مورد جناب سلمان که حیفه که وقت نیست اینا رو بخوایم بگیم. ایشون فرزندانی هم داشت، همسری داشت اهل کنده بود، فرزندانی هم داشت که بعدها ازش به جا موندن، دختری در اصفهان و دوتا دخترم در حجاز که اینها رو از نسل سلمان میدونستن، فرزندان سلمان میدونستن. بعضی تعابیر دیگر در مورد جناب سلمان، اون دعایی هم که از زهرا سلام الله علیها یاد دادن به جناب سلمان در مورد تب، اونم خب خیلی دعای معروفیه، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله منور النور، منور النور، حالا تعابیر این شکلی داره که اونم دعای خیلی خاص و عجیبی است. نشون میده که چقدر محرم اسرار بوده حتی نسبت به از زهرا سلام الله علیها. گاهی تعابیری دارن اهل بیت میگفتن سلمان کجای دل ما تنگ شده، یه مدت وقت میافتاد نمیدیدنش، میفرستادن کسی دنبالش. و جز اون عشره مبشره است که بهشون بشارت بهش داده شد، جز افرادی است که خدای متعال وحی کرد به پیغمبر اکرم من سلمان رو دوست دارم تو هم دوستش داشته باش. خیلی حرفه، ما هم در کنار پیکر مطهری هستیم، اگه پیکرش اینجا باشه، در عرش نباشه، در کنار پیکر مطهری هستیم که محبوب خدا، معشوق خداست. خیلی حرفه. شما ببینید مثلا فلان عارفه فلان قرنو چقدر تجلیل و چقدر کنار قبرش مباحث عرفانی و چه میدونم حالات عرفانی. و این جناب سلمان، گفتم این قضیه بر رفقا، جناب مرحوم آیت الله انصاری همدانی زیارت غیر معصوم نمیرفت. گفت نمیرم، گفت مثلا حالا به هر دلیلی. یه وقتی از مدائن رد میشدن، حالا بغداد ظاهرن میرفتن، تو مسیر میان برای استراحت یا نماز اینجا شرکت بکنن، مرحوم آیت الله انصاری همدانی فرموده بود که من جناب سلمان رو دیدم، دیدم ذره غبار در روح مطهرش نیست. لطافت محض، عظمت محض و پذیرایی کرد از ما. اونجا کلن ایشون نگاهش نسبت به زیارت غیر معصومین عوض میشه، مرحوم آیت الله انصاری همدانی، که آقای قاضی فهمدن توحید رو مستقیم از خدا گرفت انصاری همدانی، استاد نداشت، خودش با جذبه های الهی مقاماتی داشت مرحوم آیت الله انصاری. بله، عظمتی داره سلمان. برخی گفتن داستان توبه زهیر از سلمان بوده، اینکه زهیر توبه کرد. گفتن که در یکی از فتوحات جنگی موقع تقسیم غنایم، سلمان میاد در گوش زهیر میگه که خوشحالی مثلا به غنایم رسیده؟ میگه آره. میگه تو نباید اینجا خوشحال باشی، تو باید وقتی خوشحالیت وقتی باشه که کنار سبط رسول الله حسین ابن علی در میدان جنگ واقع میشه و کنار او شهید میشه، اونجا با خوشحال بشه. و گفتن که حقایق رو تا قیامت میدانست نه تنها سلمان، حذیفه هم شکلی بوده، حذیفه که بعد ایشون دفن اون پشت، اون هم کسی بود که به واسطه پیغمبر همه حقایق رو، اصلا اون صاحب سر بهش میگن، به حذیفه چی؟ نه همه چی، اتفاقات که تا قیامت رخ میده رو پیغمبر به او یاد داده. تو روایت داره که خدا کسی که سلمان رو دوست داشته باشه دوست داره کسی که از سلمان بدش بیاد ازش بدش میاد. یه کمی بعضیا در جهان اسلام خیلی به سلمان روی خوش نشون نمیدن، کما اینکه بین همسران پیغمبر به حضرت خدیجه خیلی روی خوش نشون نمیدن. به هر حال نوریان مر نوریان را جاذبن، ناریان مر ناریان را طالبن. جنس کثیف به هر حال نمیشه، همونا که باش هستن همونا خوبن، صدیق و فاروق و ایناشون همونا. خیلی هر کسی با سلمان نمیتونه بپره. و تو روایت دیگه داره که اگه اهل زمین اونطوری که فرشته های آسمون سلمان رو دوست میدارن، اگه اهل زمین سلمان رو دوست میداشتن، هیچ وقت خدا اهل زمین رو عذاب نمیکرد. آقا ما همچون داری چیزایی میگیم میریم آقا، روایت برای ما عادی شده، چون از اینا زیاد شنیدیم در وصف اهل بیت. نمیدونیم یه آدم به کجا میتونه برسه، این چهار تا استخون و پوست و گوشت و مو و این هیکل اینقدی به چه درجاتی میتونه برسه، به چه مراحلی میتونه برسه، خدا میدونه. انشاءالله خود جناب سلمان معرفت به مقام نورانیت خودش که ذوب در مقام نورانیت امیرالمومنین نصیب ما بکنه، دست ما رو بگیره تو دست امیرالمومنین بذاره انشاءالله. و گفتن که جز حواریون نبی اکرم بوده، در بین اصحاب پیغمبر مثل جبرئیل در بین ملائکه است، اسم اعظم رو میدونست. جبرئیل از جانب خدا میومد به پیغمبر امر میکرد، خدای متعال دستور داد سلام منو به سلمان برسون. آدم دوست داره اینجا اصلا چادر بزنه ماها و سالها بمونه واقعا، یعنی انقدر این شخصیت عزیزه، همه عمرش آدم دوست داره کنار جناب سلمان سر بکنه. یه روز وارد شد خدمت پیغمبر، پیغمبر بالش و متکای خودشونو گذاشتن پشت سلمان و با ملائکه گفتگو داشت، عرض کردم محدث بود. و در مراتب ایمان اگه 10 درجه داشته باشه، سلمان در رتبه 10 ایمان بود. در روایتیست که به هر حال شنیدید، افقه و ناس بود، علم اولین و آخرین رو داشت و لطائفی هم هست تو قضایش. یکیشو فقط بگم، وقتمونم گذشت، ابو دردا که عقد و خوت خونده بود با سلمان، اینا هم توی خونه زندگی میکردن. ابو دردا روزا روزه میگرفت، شبا عبادت میکرد. بعد خیلی دیگه افراط در عبادت میگه. حالا شما ببینید همچین مقامی این اعتداله خیلی جالبه. ما مصطفی میگه، میگه سلمان دیگه آقا دیگه پدر مادر عبادت رو در آورده بود دیگه، در حالی که رو قاعده بوده کار اینا. اعتراض کرد سلمان به ابودردا که این چه وضعشه، همه شب تا صبح عبادت، صبح تا شب هم روزه، این زن و بچه حق و حقوق دارن، این زن رسیدگی میخواد، این بچه ها حق و حقوق دارن. گفت دیگه حق نداری روزه بگیری. ابودردا عصبانی شد، گفت تو به من میگی در نماز نسبت به خدای متعال کوتاهی کنم روزه نگیرم؟ سلمان هم گفت بابا این حق و حقوق اینا رو ادا کن، حالا یه وقتی هم روزه نمیخواد بگیری، شبا هم یه مقدار استراحت کن، یه مقدار کنار همسرت باش. این خبر رسید به پیغمبر، پیغمبر فهمود که سلمان سینش لبریز از علمه، تایید سلمان کردن. بعد فهمودن خیلی باهوشه، خیلی علم سرشار داره و این اعتدال سلمان. اون قضیه هم معروفه دیگه که کی هر شب تا صبح عبادت میکنه، سلمان گفت من، کی کل ماه روزه میگیره، کی روزی یه بار ختم قرآن میکنه. وقتی گفتن یا رسول الله دروغ میگه، خودمون دیدیم شبا میخوابه، خودمون دیدیم غذا میخوره زور، خیلی وقتا هم قرآن نمیخونه. حضرت فرمان توضیح بده، گفت که آقا من ماهی سه روز روزه میگیرم، من جا به الحسنه فلاو عشر امثالا، هر یه دونه میشه ده روز، میشه ما روزه ده میشه. شبام با طهارت میخوابم تا صبح عبادت، روزی سه بارم قل هو الله میخونم یه ختم قرآن. از اونجا فرمان تو لقمان اومدی. خب اینا در مورد جناب سلمان بود و خدمت شما عرض کنم که خیلی مطالب دیگه هم در مورد سلمان بود که فرصت نیست. در مورد جناب حذیفه هم مطالبی رو عرض بکنم. جناب حذیفه به عنوان صاحب سر معروفه، حذیفه ابن یمان که یمنی بود، جز شیعیان خاصه، هم تو جنگ بدر بوده، جنگ احد بوده، خندق بوده، تو غزوه‌های پیغمبر بوده، با عمار عهد و خوت داشته و عرض کردم موقع فتح مدائن اولین فرماندار اینجا حذیفه بود و تو جنگ احد هم سپاه اسلام اشتباهی بابای حذیفه رو کشتن که پیغمبر فهموندن که بیا من از بیت المال دیه شو بدم، گفت نمیخوام یا رسول الله، اینا هم بخشیدن. چه روح بزرگی جناب حذیفه داشته. تو جنگ تبوک هم وقتی میخواستن پیغمبر رو ترور بکنن، اون گروه تروریست رو شناخت، پیغمبر فهموندن لو نده و همینو کتمان کرد. نشون میده که خیلی صاحب سر بود و واسه همین روح بلند و کتمان قوی که داشت، پیغمبر اسرار رو تا قیامت بهش گفته بودن و پیغمبر فهموندن میخوای جز مهاجرین باشی یا جز انصار، که خودش انتخاب کرد جز انصار باشه. عرض کنم خدمتتون که در جنگ احد هم عرض کردم که پدرش به شهادت رسید و منافقین رو میشناخت. خلیفه دوم میگه هر کی که تو تشییع جنازه‌اش حذیفه شرکت بکنه من شرکت میکنم، هر کی شرکت نکنه شرکت نمیکنم. منافقا رو میشناسه، میدونن یالا این کارو میکردن. و جز ارکان اربعه اصحاب امیرالمومنینه حذیفه و ایشون هم جز اوناییه که بر پیکر مطهر از زهرا سلام الله علیها نماز خوندن و تو جنگ جمل هم مشارکت داشته. تو روایت داره که هفت نفرن که به واسطه اینها خدا به شما روزی میده و عنایت میکنه، یکیش حذیفه است. و امیرالمومنین جنگ جمل که میخواستن برن به منطقه زوغار که رسیدن، حذیفه به اصحابش گفتش که برید خودتون رو به امیرالمومنین برسونید که حق توی نصرت علیه. و از راویای معروف حدیث قدیره که علامه در القدیر بحث مفصل در موردش ایشون داره. تو جنگ صفین سعد پسر ایشون بود که در جنگ صفین به شهادت رسید، به توصیه پدرش با امیرالمومنین بیعت کرد. و یه پسر دیگه‌ش هم صفوان بود، اونم تو صفین به شهادت رسید. سال 36 گفتن در مدائن از دنیا رفت. سال 36 میشه همون 4 سال قبل از شهادت امیرالمومنین 40 همون جنگ جمل رو بوده دیگه، همون اولای حکومت امیرالمومنین علیه السلام. ایشون هم تو ماه صفر گفتن که از دنیا رفت. خدمت شما عرض کنم که قضیه قرآن، واحد سازی قرآن پیشنهاد ایشون بوده و خیلی مطالب دیگه در مورد این شخصیت که به هر حال مطالب در مورد ایشون هم زیاده. مطلبی که هست که بر رفقا عرض کردم، ایشون رو تقریبا 100 سال پیش، سال 1931، الان 2024 ایم دیگه، تقریبا 100 سال پیش جسد مبارک ایشون کنار دجله بوده که آب میفته و تصمیم میگیرن جابجا کنن، بیارن ایشونو کنار جناب سلمان دفن بکنن. وقتی قبر رو میشکافن میبینن پیکر ایشون کاملا سالم. علما حضور داشتن، از مراسم تشییع ایشون عکس گرفته شده، از خود پیکر ایشون ظاهرا به دستور علما بوده، اصل ابوالحسن زمان اصل ابوالحسن اصفهانی بوده، اجازه ندادن از پیکر ایشون، نمیدونم حالا الان خاطرم نیست دقیقه، ظاهرا میخواستن که عتیقه حیثیت ایشون نشه و اینها، از پیکر ایشون عکس نگرفتن. یه قضیه ای رو برخی نقل کردن، مرحوم آقای سلطان واز حالا بودن آقایونه، سید محمد سعد پدر مقتدا بوده، خدمت شما عرض کنم که آقایون دیگه ای بودن، علما بودن، منبری ها بودن، شخصیت های کشوری بودن در دفن جناب حذیفه. مرحوم سلطان الواعظین، ایشون فرموده بود، سلطان الواعظین شبهای پیشاور، فرموده بود که من پیکر ایشون رو دیدم و به ذهنم اینطور رسید، حالا اینم یه حسن سلیقه یه که ایشون به خرج داده، میگه به ذهنم این شکلی رسید که من که هیچ وقت توفیقم نشد دست پیغمبر رو ببوسم، ولی این لبهای حذیفه حتما دست پیغمبر رو بوسیده. میگه به نیت اینکه به واسطه دست پیغمبر رو بوسیده باشم، لبهای حذیفه رو بوسیدم. این هم حالا قضیه در مورد دفن جناب حذیفه. خب دو تا بزرگوار دیگه هم اون پشت‌تر دفنن، یکی جناب طاهر فرزند امام باقر علیه السلام و یکی هم عبدالله ابن جابر ابن عبدالله انصاری. این جابر ابن عبدالله که ازش ذکر خیر زیاد کردیم، پسر ایشونه، عبدالله ابن جابر. آره، حدیث کسا و زیارت اربعین و اینها، این عبدالله پسر جابر ابن عبدالله که اینجا پایین پای جناب سلمان، حذیفه پایین پای سلمانه، اون دو بزرگوار هم پایین پای حذیفه. خب اینم از قضیه جناب حذیفه. فقط طاق کسرارم نکته ای عرض بکنم که خب اینم منطقه مهمیه، عرض کردم اینجا برای ساسانی ها بوده، یکی از اماکن گردشگریه و گفتن در دنیا بی سابقه است این طاقی که زدن، بعد این همه سال آسیب ندیده. این طاق کسرا بود که وقتی پیغمبر به دنیا اومدن 14 تا کنگرش لرزید و امام رحمت الله علیه میفرمود که، خب امام رحمت الله علیه خیلی در تأویل فوق‌العاده بود، تو آثار عرفانیش تأویلات عجیب غریبی داره، تو تأویل این حادثه امام میفرمان که برداشت من اینه که این واقعه برای این بوده که 14 قرن، این 14 تا کنگره تأویلش اینه که 14 قرن بعد از ظهور پیغمبر پادشاهی در ایران منهدم میشه. این نماد پادشاهی بود دیگه که شد دیگه 14 قرن بعد. و خدمت شما عرض کنم که مسلمونا وقتی مدائن رو فتح کردن، این ایوان کسرا رو کردن محل نماز خوندن. سعد بن ابی وقاص البته اینجا رو، بابای عمر ابن سعد خدا همشون لعنت کن، این اومد اینجا رو البته محل نماز کرد و این دیگه مشهورترین چیزیه که از دوران ساسانی مونده. صدام هم خیلی لجش گرفته بود، گفت که این مال ایرانی هاست، بیان بگین خرابش کنین. بعد کلی از این باستانشناس ها و تاریخدان ها و اینا آمدن رو مغزش کار کردن که نه بابا، والا بلا این مال خودمونه، این واسماست، این اصلا عراقیه، ایرانی ها برداشتن علکی گفتن این مال ماست. اون روح ضد ایرانی و مریض صدام گفته بود که این آثار باستانی منو یاد ایرانی ها میندازه. این ایرانی ها مال خودشون میدونن، بعدا اینو خرابش کن. حالا جالبه که ایرانی ها سال به سالش کدوم اینجا نمیان، از این بغل بغداد دت میشن میرن هیچ کی اینجا نمیان. خلاصه نه سلمان و خیلی عنایتی به این بزرگوار داریم، حضرت سلمان نه به این طاق کسرا. خلاصه آقا جان الان فقط یه مقداری از این طاق کسرا باقی مونده و این 14 کنگره بود و آتشکده فارس بود که بعد هزار سال خاموش شد و دریاچه ساوه بود که خوش شد و همون شب هم که هم پادشاه ساسانی هم یه سری از این موبدان و اینا خواب دیدن و که اینا همش حاکی از این بود که پیغمبر اکرم به دنیا اومدن. امیرالمومنین علیه السلام از اینجا که رد می شدن نماز خوندن دو رکعت، که حالا اگه بشه ما هم بریم نماز بخونیم خیلی خوبه. و خدمت شما عرض کنم که امام مجتبی هم می دونید دیگه در مدائن مجروح کردن حضرت رو، پای مبارکشون رو اینجا بود که آسیب زدن. از این جهت هم منطقه خاص دیگری است مدائن، که تو فیلم مختارم این بخش رو داشتیم. حالا مدائن قضایای دیگه هم داره، قضایای معروفی داره. امیرالمومنین که اومدن، من اینو بگم دیگه باشه انشالله تو نجف اگه وقت شد مفصل روایتشو بخونیم، جمجمه انوشیروان رو برداشتن. این جزء روایتی است که فضل ابن شازدان در فضائل نقل میکنه، خیلی حدیث عجیب غریبی است. خطاب کردن به جمجمه که حرف بزن، جمجمه انوشیروان در طاق کسرا، که انوشیروان وایساد گزارش داد من چه بودم، چه دخترهای زیر دستم بود، چه اموالی، چه فسادی، چه ها کردم. و بعضا فهم نه از اون بر بگو. حالا از اون روایت بسیار فوق‌العاده است که مفصله، حالا انشالله یادم بندازی نجف اگه وقت شد کاملشو بخونیم، که حضرت جمجمه رو به تکلم آورد، جمجمه انوشیروان رو در اینجا، و خدمت شما عرض کنم که تکلم کرد در فضایل امیرالمومنین علیه السلام. یه روایت دیگه هم بود که تو ماه محرم خوندیم که البته عمومی منتشر نشد، که اون قضیه سلمان با امیرالمومنین رفتن قله قاف، اونم در فضیلت جناب سلمان، که خب روایت خیلی عجیب غریب و فوق العاده است. خوندیم شبای محرم نبودیم اگه؟ آره خیلی طولانیه اون، 40 دقیقه فکر کنم طول کشید اون شب خوندیم، خیلی حدیثش مفصله. به هر حال سلمان صاحب سره امیرالمومنین علیه السلام بود، خوش به سعادتش. این پیگیری و آتش، فمن تبعنی فانه منی، راز سلمان شدن، من اهل البیت شدن، تبعیت. پا جا پای پیغمبر اون قضیه معروف که دیدن یه دونه جا پا بیشتر نیست، گفتن پس سلمان چی؟ گفتن جا پای جای پیغمبر میذاشت. اینطور خود رو ندیدن، اینطور از خود آزاد بودن، خوش به حالش واقعا، افتخار ایران جناب سلمان. ما نه به طاق کسرا مینازیم، نه به تخت جمشید مینازیم، هرچند اینا بالاخره آثار باستانیه، نمیخوایم خراب، ما داعش مسلک نیستیم اینا رو بردیم خراب کنیم. نه آثار باستانیه، هم آثار توریستی به حساب میاد، میان چهار نفر میبینن، هم به هر حال تاریخ ماست. ولی آن چیزی که ما بهش مینازیم جناب سلمانه، که از این سرزمین، از این مرز و بوم سر بلند کرد، رفت خودش رو پیغمبر رسوند، اینطور عروج کرد با پیغمبر، اینطور صعود کرد، اینطور در این دریای پیغمبر و امیرالمومنین غرق شد و محو شد و شد جزئی از این دریا، جزئی از این دریا. خیلی عظمت، خیلی عظمت. هر چه در فضیلت این مرد بزرگ بگیم دور از ذهن ماست، دور از فهم ماست. ان شاءالله خود این مرد بزرگ عنایتی بکنه به ما، بشناساند خودش را و بشناساند مولایش امیرالمومنین رو و مقتدایش رسول اکرم رو، بشناساند فاطمه زهرا و اهل بیت رو، ما رو هم در این دریا غرق بکنه. ان شاءالله این حرم هم رونقی بگیره، هم برای زائراش، هم از جهت ساخت و سازش. خیلی واقعا در شأن جناب سلمان نیست این ساخت و سازی که این حرم داره، ان شاءالله بازسازی بشه و جلال و جبروت و شکوهی پیدا بکنه. ان شاءالله که مورد عنایت و توجه همه این خوبان باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.